أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. در ادامه عرایضی که در جلسه گذشته آغاز کردیم پیرامون ذکر پروردگار و آثار اون ذکر، جلسه گذشته توفیق شد اهمیت ذکر در رشد معنوی انسان رو عرض کردیم. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به بررسی آثار ذکر پروردگار در دو بخش: آیات قرآن کریم و روایات. در آیات قرآن وقتی که بررسی میکنیم، سه اثر مهم برای ذکر خدا بیان می شود. اولین اثر ذکر متقابل خدای متعال نسبت به اون کسی که خدا را یاد می کند. فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشین تا من به یاد شما باشم. به من توجه کنید تا من به شما توجه کنم. در توضیح این آیه باید دو تا نکته رو دقت بفرمایید. اولین نکته این که خداوند نسبت به بندگان خودش دو نوع توجه دارد. یک توجه عام به همه، مؤمن باشد کافر باشد، چون بالاخره خداوند داره به بندگانش فیض هستی میدهد، علم افاضه میکند، قدرت این معنی این است که بین خدا و بنده های رابطه بالاخره است، توجهی هست. اسم اونو میذاریم توجه عام. اسم اون میشود توجه تکوینی، یعنی به لحاظ آفرینش، چون ما همه وابسته به خدا هستیم، چه مؤمن باشه چه کافر فرقی نمیکنه، بالاخره همه وابسته به خدا هستن. لازمه این وابستگی این است که خداوند باید به اینها فیض را برساند. لازمه رساندن فیض که بالاخره به اونها توجهی بکنن، یعنی در علم خدا یه جایگاهی بالاخره داشته باشن. این میشه توجه عام. در برابر نوع دوم توجه خاصه. توجه خاص یعنی چی؟ یعنی بستر رشد انسان را فراهم کردن. اگر خداوند متعال اون توجه خاص را به ما داشته باشه، معناش این است که ولایت و سرپرستی ما را قبول کرده. و این توجه رو بهش میگیم توجه خاص یا توجه تشریعی در برابر تکوینی. توجه تشریعی سبب رشد، سبب ارتقاء که خداوند متعال به وقتش برکت میده، به فکرش برکت میده. توجه خدا یعنی این، خدا به اون کسی که به یادش هست، خدا به یاد او هست، یعنی نقایصش رو برطرف میکنه، زمینه های کمال و رشدش رو هم فراهم میکنه. اسمشو میذاریم توفیق بهش میده، خدا بهش توفیق. کسی که توفیق داره، این معلوم خدا بهش توجه میکنه. میبینید که نصف شب بلند میشه، نمیخوادم بلند بشه بلند میشه، یکی هم میخواد بلند بشه نمیشه، ولی یکی هم یه وقت میبینید نمیخواد ولی بلند میشه و حال پیدا میکنه. این توفیق، این توجه خداست، خدا بهش توجه داره. خدا وقتی که میخواد توجه کنه، همه عالم به اون شخص توجه میکنن، چون همه زیر مجموعه خدا هن. ملائکه بهش توجه میکنن، موجودات دیگه بهش توجه میکنن. در برخی از مثلا روایات داریم که بعضی از افراد پرندگان برای اینا دعا میکنن، چرندگان و درندگان برای اینا دعا میکنن. این نتیجه اون توجه خداست. خب پرنده چجوری دعا میکنه که شعوری نداره؟ درنده و چرنده چجوری دعا میکنه، ماهی های دریا براش دعا میکنن چجوری؟ چون ما معتقدیم تمام این موجودات ورای این ظاهر یک باطن و ملکوتی دارن، با اون ملکوتشون متوجه میشوند. اگرچه در ظاهر ما فکر میکنیم که اینها بلا شعورن. آیه قرآن نمیفرماید و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هر چیزی حمد و تسبیح خدا دارد. این شی عامه، نگفت و ان من انسان مؤمن، تسبیح مال همه موجوداته چون ملکوت دارن. همون گونه که میتوانن تسبیح خدا رو بکنن، همون طور هم میتونن برای مؤمن موفق دعا کنن، از خدا بخواهند که این رو موفقش. این میشه لازمه توجه خدا، این توجه خاص. فذکرونی اذکرکم، یعنی اگه شما به یاد من بودین منم به یاد شما هستم، من که به یاد شما باشم همه عالم به یاد شما هستن، همه عالم دعا میکنن و دوست دارن که این انسان به اون کمال خودش برسه، به اون رشد معنوی خودش برسه. خیلی آیه جالبی هست این آیه، شاید شنیده باشید از حضرت علامه طباطبایی که عمر خودشون روی قرآن گذاشتن، پرسیدن کدام آیه قرآن نزد شما از همه عزیزتر و بالاخره پربارتره، مفسری که اکثر عمرش رو با قرآن سپری کرده. ایشان در پاسخ این آیه رو خوندن، فذکرونی اذکرکم، یعنی بخش اول. فذکرونی بالاتر از این چی میشه باشی؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درد تاج سرم. ما که هستیم که خدا به یاد ما باشی، و بدانیم که اگر خدا به یاد ما بود، در و دیوار به یاد ما، تمام عالم به یاد ما، همه برای ما دعا میکنن. در روایات داریم دیگه، مؤمن ذاکر خدا وقتی جایی میشینه و وقتی جایی راه میره، در و دیوار احساس خرسندی میکنن، به به از این انسانی که به یاد خدا هست روی ما داره راه میره، لذت میبرن. اون مکانهایی که اونجا عبادت میکرده لذت میبرن. و در روایات داریم وقتی مؤمن از دنیا میره، اون مکانهایی که در اونجا عبادت میره تا 40 روز گریه میکنن، تا 40 روز که این توفیق از ما گرفته شد که این بنده مؤمن بر روی ما ذکر خدا میگفت و عبادت میکرد و با خدا ارتباط برقرار میکرد. فذکرونی اذکرکم، دیگه به قول معروف در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین کافی، همین یک آیه و همین اثر کافی است برای اینکه انسان دائم ذکر و دائم توجه الی الله تبارک و تعالی باشد. اثر دوم از ذکر خدا که در قرآن کریم بیان شده، طرد شیطان هست. شیطان نمیتونه به اون آدمی که به خدا توجه داره نزدیک بشه. وقتی شیطان به ما نزدیک میشه که ما از یاد او غافل شدیم. ذکر خدا مثل یک دژی هست، مثل یک قلعه ای هست، یک سپری هست که انسان پشت اون سپر از تیرها و حملات شیطان مسونه. وقتی که آدم از یاد خدا غافل میشه توی دام شیطان میفته، مثل اون پرنده ای که وقتی غافل میشه شکارچی شکارش میکنه. میدونید دیگه کار شیطان شکاره دیگه، شکار انسان هاست. و کی شکارچی میتونه صید خودش رو شکار؟ اون موقعی که صید حواسش نیست، حواسش پرته، اون موقع شکارش. ولی وقتی که حواسش جمعه کی میتونه بهش نزدیک بشه؟ کی میتونه؟ حالا آیه چیه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پرهیزکاران اهل ذکری هستند که وقتی شیطان ها میخوان با اونها تماس بگیرن، با یاد خدا اینها بینا میشوند شیطان از اونها دور می شود و نمی تواند به اینها نزدیک بشود. پس ذکر خدا سپری در برابر حملات شیطان برای اینکه ما رو برو باید. اون موقع اسمش غفلته، وقتی که آدم غافل میشه اون موقع دیگه شیطان بر ما چیره و مسلط میشه، ولی وقتی که به یاد خدا باشیم نه. و اما اثر سوم از آثار ذکر خدا که در قرآن کریم ذکر شده رستگاری و فلاح است. فرمود و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. فلاح و رستگاری در سایه ذکر خدا. حالا معنای فلاح چیه؟ معنای فلاح و رستگاری این است که انسان بتونه بار را به سرمنزل برسونه. ما همه یه باری داریم و یه راهی داریم و یک مقصدی داریم، باید این بار رو به اون مقصد برسانیم سالم. میگه اگر ذکر خدا داشته باشی میتونی برسی. در یه جمله براتون بگم، حالا عبارت ها رو جا به جا کنیم شاید واضح تر بشه. فلاح یعنی عاقبت به خیری، عاقبت به خیر. فلاح خیلی مسئله مهمی، حالا الان خوبه مهم نیست، مهم اینه که بار بتونه به سرمنزل برسونه، عاقبتش مهمه. فلاح اون نقطه پایانی رو میگه، میگه تو بالاخره به مقصد میرسی. در سایه ذکر خدا هست که انسان عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر نمیشه. و امان از این عاقبت به شری. یکی از نگرانی های انسان من همیشه همینه که من در آینده چه خواهم شد. پیغمبر اکرم فرمودن الامور به خواتیم، هر کاری پایانش مهمه. ممکنه خوش بدرخشه ولی طالع موقتی باشه. طلبه های زیادی داشتیم، طلبه بودن، خوش استعداد بودن، از جهت اخلاقی هم شاید بد نبودن، ولی طلبگی را رها کردن، اخلاق و معنویات کنار گذاشتن. الان شما اونها رو ببینین باور نمی کنین که این یک زمانی طلبه بوده، باور نمی کنین یک زمانی طلبه بوده. کم لهوم نظیر. فلاح دگرانی انسان باید باشه، دغدغه انسان باید باشه. این دعا رو در قنوت، در سجده آخر نماز، بعد از نماز هیچ وقت فراموش نکنه. اینو خیلی بخونه، روزی چند بار. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر، عاقبت امور ما رو خدای خیر کن، عاقبت درست باشه. این میشه همون فلاح. حالا هر کی نگران اون فلاح و عاقبت به خیریه، با ذکر خدا، با یاد خدا، خدای متعال رها نمی کنه اون کسی که به یاد او باشه، عاقبت به خیرش میکنه. در نهایت هرچی هم امتحان براش پیش بیاد، فراز نشیب ها، خدا مدیریتش میکنه که اون برسه به اون سرمنزل مقصود با عافیت و با همون رستگاری. این هم میشه اثر سوم از آثار ذکر خدا، که عمده آثار ذکر خدا تو قرآن. و دیگه خب بالاتر از اینم به نظر نمیرسه که ما بخواهیم اینجا اثری برای ذکر خدا بیان کنیم. پس بنابراین سه تا اثر توی قرآن هم میایم تو بخش روایات که دیگه الا ماشاءالله. روایات همین کلیات آیات قرآن رو ریزتر میکن. همتون مستحضر هستین دیگه، شأن روایات نسبت به آیات قرآن شأن عرضی نیست، شأن طولیه. روایات ما در طول قرآنن. یعنی چی؟ یعنی مفسر قرآنن، شارح قرآن هستن. کتابا رو دیدین یه متنی داره یه شرحی داره، شرح توضیح همونه. قرآن کریم کلیات رو بیان میکنن. حضرات معصومین سلام الله علیهم با توجه به اشرافی که به باطن قرآن دارن شراح قرآن کریم هست. یعنی روایات ما شرح قرآن کریم متنه، متن معارف دین ما قرآن کریم. ولی زان فرمود هر روایتی با قرآن مخالف بود قبول نکنین. شارح نمیتونه با متن که مخالف بشه، که دو مقدونش عرض کنه نمیشه. این روایاتی که میخوام اشاره کنیم انشاءالله در آثار ذکر خدا، اینها در واقع شرح همین ستا کلی که آیه مبارک فرمود، اینا دیگه توضیحاتش. روایتی که براتون انتخاب کردم روایت زیاده، من اون روایتی که براتون انتخاب کردم خطبه 222 نهج البلاغه است. این خطبه را خواهش من اینه، انشاءالله هر موقع فرصت کردین بعد از درس، بعد از ظهر، فردا، تعطیلی، یکم بشینید با دقت خلأهای حوزه ما این عدم توجه به نهج البلاغه است. نهج البلاغه بعد از قرآن واقعا انسان سازه. زمان قدیم علمای ما خطبه های نهج البلاغه را خیلی حفظ بودن، قیاد کار میکردن. واقعا همینه، اخت القرآنه و هیچ کتابی بعد از کتاب الله مثل نهج البلاغه نیامده. در زمینه‌های مختلف، فردی و اجتماعی، اعتقادات، اخلاق، احکام، هرچی، مواعظ، مسائل روانشناسی، مسائل جامعه شناسی، مسائل انسانشناسی، هرچی میخوان توش هست. یعنی یک منبع بسیار بسیار غنی. من سفارش میکنم شما رو بعد مداومت با انس با نهج البلاغه. اگه میخواد به جای استاد مطهری، از اینجا استاد مطهری شو، خودشون میفرمایند. فرمودن من تا استادم مرحوم عاشق علی شیرازی و درسهای نهج البلاغه او را شرکت نکرده بودم، یه دنیای دیگه بودم. وقتی پای درس ایشان نشستم و نهج البلاغه آشنا شدم، وارد یک دنیای دیگری شدم. نهج البلاغه دنیای انسان عوض میکنه، نگرش انسان رو به دنیا عوض می‌کنه. خیلی کتاب ارزش داره، خیلی کتاب ارزش داره. و حیف و صد حیف که شیعه و بالاخص طلاب ما، و الان تو حوزه علمیه خراسان بپرسید یه طلبی که از اول تا آخر نهج البلاغه رو یه بار خونده باشه، چند نفر دست بلند می‌کنه؟ این خسارت نیست؟ از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه را کدوم طلب است که یک دفعه خونده؟ یک دفعه بیشتر. بعد میخوام به جایی ما برسیم، حوزه ما به جایی برسیم، حوزه ای که با افکار و اندیشه های امیرالمؤمنین آشنایی ندارد، کی میتواند پرچمدار تشیع و مکتب تشیع میشه؟ نمیشه. یک دانشمند مسیحی میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم، لبنانی مسیحیه، 200 بار، و در هر بار که خوندم مطلب جدیدی به دست آوردم. مرحوم آقای دشتی که راجع به نهج البلاغه خیلی کارهای متنوع و زیادی کرده، میگه اصلا من علت اینکه آمدم تو وادی نهج البلاغه و شروع کردم تحقیقات، خیلی تحقیقات گسترده ایشون راجع به نهج البلاغه انجام داده در زمینه مختلف، میگه عامل و انگیزه من این عبارتی بود که از این دانشمند مسیحی خوندم، و وقتی این عبارت را خوندم تمام بدنم خیس عرق شد، یک احساس شرم عجیبی در محضر امیرالمؤمنین به من دست داد. آقا جان، یه شخص مسیحی 200 بار کتاب شما را خونده، من که شیعه شما هستم یک بار هم نخوندم. خطبه 222 در توضیح و تفسیر یک آیه مبارک از قرآن است که در سوره نور آمده. خیلی آیه جالبی هست: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان خدا مردانی هستند که اشتغال به امور اجتماعی اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. این آیه مبارکه در سوره نور هست دیگه، بعد از آیه نور هم هست، دو تا آیه بعد از آیه نور این آیه. آقا یک روز در محور سخنرانیشون این آیه رو مطرح کردن، بعد شروع کردن این آیه را توضیح دادن: ان الله تبارک و تعالی جعل الذکر جلاء امل القلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. چه زیبا، چه کلماتی، چه جملاتی. وقت ما به پایان رسید. انشاءالله در جلسه آینده همین شرح همین خطبه رو فقط میخوام براتون بگم. ببینید سید ما و مولای ما، امام اول ما، در آثار و برکات ذکر چی میفرماید. حضرت چشمت باز میشه، گوشت باز میشه، هویتت عوض میشه، یه چیز دیگری میشه. ذکر یک اکسیره، اکسیر یه ماده یه به مس که میزنی طلا میشه. مس بی ارزش، طلای با ارزش. ذکر خدا طبق این بیان امیرالمومنین اکسیره، عوض میکنه آدمو، زیر و رو میکند انسان رو. بله، تسمع بهی بعد الوقره، گوش باز میشه، سروش های غیبی را میشنود. تبصر بهی بعد الاشوه، چشم باز میشود، اهل مکاشفه میشود. تنقاد بهی بعد المعانده، قلب آرام میشود. قلب، ببینید اینها همه آثار ذکر خداست. حالا اینا رو باید توضیح بدیم. من الان وقتم تمامه، با توجه که از آنم یه مقدار آمده جلوتر، ما باید بریم برای نماز حرم، تجوزان باید بکنیم دیگه. همینجا از عزیزانم عذرخواهی و خداحافظی میکنم. انشاءالله که قلب ما محل ذکر خدا باشه. حیات قلب به ذکر خداست و به یاد خداست. قلبی که یاد خدا رو نداشته باشه یا کم داشته باشه، اگر ندارد که مرده است، اگر کم دارد که مریض است. قلب سالم کدوم قلبه؟ دائم التوجه الالله تبارک و تعالی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم در برابر فی قلوبه مرض. سلامت قلب همین، حیات قلب بینه بیاد خدا باشه، توجه به خدا داشته باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم آنچه به محمد و آل محمد از خیر مرحمت فرمودی به ما هم مرحمت بفرما، آنچه که از شر و سو از اونها دور کردی از ما هم دور بگردان. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسم.